أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح پرفتوح و ملکوتی ابا عبدالله الحسین فرزندان اعوان و یارانش و جهت تعجیل در ظهور آخرین ذخیره الهی حجت ابن الحسن ارواح و نافدا صلوات عنایت کن. اللهم بحث این شبهای ما در بررسی عوامل عزت بخشی است. شبهای گذشته در ارتباط با تکلیف گرایی، اهمیت به تکلیف، ولایت مداری صحبت کردیم. امشب به یکی از کلیدی ترین عوامل عزت که تقریبا تو بایگانی هم قرار داره، فقط گاه گاهی روی منابر و سخنرانی ها اسمی ازش برده میشه میپردازیم، و اون بحث نظارت اجتماعی یا امر به معروف و نهی از منکره. انسان وقتی آیات و روایات این بحثو میبینه تعجب میکنه. شهید ثانی میفرماید کمرشکنه. به حد این آیات و روایات گسترده است که اکثرش هم بلدید، شنیدید، هم آیات قرآن هم روایات، به گونه ای که دیگه همه ی حرف امیرالمومنین تو یک جمله زده. میفرماید همه ی واجبات مثل تری یک انگشت دست، امر به معروف و نهی از منکر مثل دریا. خیلی دریا در مقابل تری یک انگشت دست چقدر خیلی بزرگه. حالا چرا اینطوره؟ چرا اینقدر اهمیت داره؟ چون معروف یعنی سایر واجبات، منکرم یعنی سایر محرمات. پس امر به معروف و نهی از منکر چتر همه واجبات و همه محرمات و همه اعتقادات. به همین جهت فرمود اگر متروک بشه سایر واجبات و سایر محرمات هم لطمه میخوره. منم امشب نمیخوام راجع به اهمیتش صحبت کنم، اشاره میکنم، ولی دو تا مطلب رو امشب میخوام برای شما بگم که غالبا مقفول واقع میشه. ببینید آقایان، خواهران، آدم وقتی وظیفه ای رو انجام نمیده، مثلا شما یه کارمند رو الان استخدام میکنید توی اداره، یه میزم بهش میدید، خب این حالا باید چی کار کنه؟ باید شرح وظایف داشته باشه. اول میگن کار شما اینه، روابط عمومی هستی، منشی هستی، بایگانی هستی، کارش باید مشخص باشه، تعریف بشه. دو، روشش، خب من با چه شیوه این کار رو انجام بدم؟ من فکر میکنم تو این وظیفه دو چیز مجهوله. یکی اصل شناخت این وظیفه که اصلا یعنی چی. الان تا مردمشون میگن نهی از منکر میگن بدحجابی، یعنی مثل که یه مثال فقط زیر این آسمان برای نهی از منکر بیشتر وجود نداره. در صورت دیگه من الان میگم ما نزدیک 10 قسم منکر داریم، یک دایره گسترده ای داره. پس یک، آشنا نیستیم. دو، میگه آقا من که نمیخوام از زیر این مسئولیت فرار کنم. شیوه چیه؟ روش چیه؟ یعنی اصلا یک آقا پسر جوان، یه دختر خانم جوان، یه مرد، یه زن تو جامعه اگه برخورد میکنه با منکر با اون گستردگی که حالا من میگم، عرض کردم بعد حجابی رو تو این دسته مثلا شاید بگیم شماره پنجم چهارم، حالا عرض میکنیم چجور با چه روشی. یعنی رو دو موضوع کمتر صحبت شده، یک مفهوم شناسی، دو شیوه شناسی. مفهوم چیه؟ درست عرض کردم مثل یک کارمندی که شما بهش میز بدی، نه شرح وظایف بهش بدی، نه ابزار کار، نه شیوه کار، و لذا تندروی میشه، افراط میشه، تفریط میشه، رها میشه. هممونم سر این سفره گریه میکنیم، ناراحتیم، میگیم چرا اینطوره، چرا رباس، چرا اختلاسه، چرا حق مردم نادیده گرفته میشه، اما نمیدونیم روش تبیینش چگونه است. این دوتا رو من امشب عرض کنم، ولی فقط به عنوان مقدمه میگم بدانید من امر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینایی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن جانشین خدان، فهو خلیفت الله، و جانشین پیغمبرن و خلیفت رسوله، و جانشین قرآنن و خلیفت کتابه. سه تا خلافت دارن. چرا؟ چون خدا امر به معروف میکنه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی، یأمر و ینهی کار خداست. چرا؟ چون پیغمبر یأمر و ینهی، سوره اعراف نگاه کنید، یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر. چرا؟ چون امام تو تمام زیارت نامه های ائمه میخونید اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات، چی بعد امرت بالمعروف، تو همه زیارتنامه ها بلا استثناء این شاه بیته. امام زمانم وقتی بیاد آیه 41 سوره حج شعارشه. یعنی بالاخره هر کشوری برای خودش یه پرچمی داره، یه آرمی داره، یه علامتی داره. حکومت امام زمان شعار و آرم اصلیش آیه 41 سوره حج، که همین چارتاییه که گفتم، الذین ان مکناهم فی الارض، اگر این قدرت پیدا بشه در آینده، این حکومت ایجاد بشه، اقام الصلاه، آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. پس اهمیتش روشنه. لذا این وظیفه وظیفه مسلمون و مؤمنه، ببینید، نه کافر نه بیدین. خدا حدیث میفرماید ان الله یبغض المؤمن الضعیف، خدا از مؤمن ضعیف بدش میاد. مؤمن ضعیف ها ایمان داره ولی ضعیف. گفتن آقا مؤمن ضعیف کیه؟ فرمود کسی که لا یعمر بالمعروف و لا ینهی عن المنکر. امیرالمومنین فرمود ما افرادی داریم تو جامعه منکر که میبینن ناراحت میشن. خب این خوبه، یه کمی خوبه، بالاخره چرا بعد حجابن، چرا اختلاس میکنن، چرا این فحش داد، چرا این دروغ گفت، ناراحت میشه، این یه کمی خوبه. این به اصطلاح تارکو به قلبهی، با قلبش ترک میکن. بعضیا علاوه بر قلب با زبانم هستن، یه تذکری هم میده، عزیز من به مظلوم نزن. یه شعاری میاد در دفاع از مظلومان فلسطین میده، در دفاع از مظلومان یمن میده. نه ناراحت میشه وقتی بهش میگن امروز یمن بمباران شده، امروز میانمار مسلمان ها آواره شدن، بلکه اگه راهپیمایی بود یه شعارم میده، بلکه یه جای حرفم میزنه. خب اینم دو مرحله اومده جلو، قلب و زبان. سوم با یدش، آقا چه کار از من میاد، میشه پول بدم برای اینا، فقیراشون رو کمک کنم، سرپرستی کنم، اگه جای جنگ حضور پیدا کنم. فرمود اگر کسی هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه بهش بگید میت. فرمود اتارکو به قلبهی و لسانهی و یده، نه ناراحت میشه میگه به من ربطی نداره هر کارو میخوام بکنم، نه چیزی میگه، نه کاری انجام میده. فرمود فذالک میت الاحیا، این مرده متحرکه، از صورت و صورت و انسان، این قیافه ای انسان داره، ول قلب و قلب و حیوان. چون حیوانات هم کاری ندارن. شما الان به یه مثلا فرض کنید شطوری در اینجا بگو یه شطوری دارن توی فلان شهر بهش ظلم میکنه، من ربطی نداره. نه اینجا شطور بغل دستیشو میبرن سر میبرن، این داره تماشا میکنه، گوسفند بغلیشو دارن جلوش نهر میکنن، ذبح میکنن، تماشا میکنه، حساسیتی نداره. اینه که فرمود فذالک میت الاحیا. خیلی مهمه آقایان عزیزان، و بی تفاوتی هم. ببینید قوم شعیب یه جمعیت زیادی بودن، شعیب پیغمبر خیلی نصیحتشون کرد، کم فروشی میکردن، هی بهشون میگفت کم نفروشید. آخه همه اقوام به همه گناهی که مبتلا نبودن، هر زمانی یک گناهی برجسته شده. مثلا الان مثلا عرض میکنم گناهای فضای مجازی، معصیت هایی که توی ترویج بیبندوباری یا تو شبکه های ماهواره‌ای، این گناهای مثلا قرن جدیده. زمان حضرت شعیب اقتصادی بوده، زمان حضرت لوط همجنسگرایی بوده، زمان حضرت موسی گرایش به گوساله پرستی بوده. تفاوت میکرده، زمان ها با هم متفاوت بوده. هر چی نصیحت کرد فایده ای نداشت، نفرین کرد. عذاب قرار شد بیاد، بهش گفتن شعیب خودتو با این مثلا تعداد افرادی که به ایمان آوردن جدا کن و برو، قرار عذاب بیاد. گفت خدای برای کی؟ خطاب شد برای همه. گفت خدای همه اینا که منکر مرتکب نشدن، این جمعیتی که من دارم 40% 50% کم فروشی، اصلا بعضیا کاسب نبودن، کاسب نبوده کم فروش. خطاب شد، بقیه ساکت بودن. ساکت و عامل با هم عذاب میشن. بله، وقتی قرار بشه، لذا اونی هم که راضیه با اونی که عامل مشترک میشه. شما قرآن خواندید، شطور حضرت صالح یه معجزه است دیگه، هر رقم کاری گفتن براشون کرد، آخر گفتن یه شطوری از کوه بیار بیرون، که این شطور دیگه به قول امروزی ها پدر و مادر نداشته باشه، یعنی این خودش این اصائه مثل اژدهای حضرت موسی، مثل اون کلاقی که آموزش داد به جناب قابیل یه مرتبه خلق الصائه باشه، آفریده بشه. باش معجزه رو میارم ولی کارش نداشته باشید، دا گفتن باش. ناقه، این همه موجود تو این دنیاست، خدا فقط به این شطور میگه ناقت الله، شطور خدا، ناقت الله فسقیا. خب این شطور رو خدا آفرید، تأکید کرد گفت با این کاری نداشته باشید. یک جوان تحریک کرد، رجل واحد، و زد این شطور رو از بین برد، معجزه الهی رو. بعدم عذاب اومد. قرآن جالبه، میفرماید اقره، یعنی یه نفر این کارو کرد، گاهی هم میگه فاقروها، عده این کارو کردن. از امام معصوم سوال کردن بالاخره اقره یا اقرو، یکی نهر کرد یا چند نفر، یکی شطور رو از بین برد، فرمود نه، انما اقره ناقته رجل واحد، همون جوون این کارو کرد، بقیه هم تماشا میکرد. ساکت بر گناه، محرک بر گناه، راضی بر گناه، با گناهکار شریکه. یه روایت دارد در منابع ما که حضرت عیسی علیه السلام، روایت قشنگی است، با حواریونشون عبور میکردن از یه روستایی، دیدن روستا همه از بین رفتن، مثل مرگ عمومی، زلزله، صاعقه. معلوم شد اینجا یه اتفاقی افتاده، اینها کنجکاو شدن، گفتن جناب عیسی شما روح اللهی، ولایت تکوینی داری، خدا به شما اذن داده. اقسام ولایتو که شمردیم دو شب قبل، یکیش ولایت تکوینی بود، یعنی تصرف در عالم هستی به اذن خدا. خب یکی از این مرده ها رو زنده کن، بگی چی شده، چه اتفاقی افتاده که اینا همه از بین رفت. حضرت عیسی نار که نمیشناخ، ایستاد فریاد زد، یکی از شما به اذن خدا بلند شه جواب منو بده. یک جسدی تکان خورد، به اذن خدا زنده شد. اینا استبعادی نداره ها، اینا انبیای الهی، این اذن رو داشتن، زنده شد. حضرت فرمود مردم این منطقه چه بلایی سرشون اومده، چرا همه مردن؟ خطاب شد اینها گناه زیاد میکردن، گناهکار بودن، عذاب اومد نار از بین برد. حضرت پرسید عذابش، گناهشون چی بوده؟ گفت یکیش بندگی طاغوت، یکی حب دنیا و فراموشی آخرت، کامل غرق در دنیا بودن، کامل در اطاعت از طاغوت بودن، عذاب اومد داره از بین برد. منظورم اینجاست، خوب دقت کنید. حضرت عیسی گفت خب آقا من که شما رو نمیشناختم، نگفتم تو پاشو، من گفتم یکی پاشه، چرا بقیه نتونستن؟ تو بلند شدی. گفت آخه من جزو اینا نبودم، این گناهی که اینا میکردن من انجام نمیدادم، پس چرا عذاب شدی؟ گفت ساکت بودم. ببینید، لذا شما میگید لعن الله امتا قتلتكم و لعن الله امتا سمعت بذلك فرضیت به. خیلی مهمه جوانا، یه چیزی براتون بگم، اسلام یه چیزی دارد به نام نیت. این نیت خیلی کار میکنه. یعنی امام رضا میفرماید شما نام ابو عبدالله رو میشنوی، بگو یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، اینایی که ما میگیم واجب نیست عربیشو بگید. ای کاش ما هم کربلا بودیم. در ثواب شهدای کربلا فرمود شریک. اینقدر تأثیر گذاره. از اون طرف راضی به فعل حرام دیگری، الحمدلله اتفاق افتاد، در گناه اونها شریک. خب این مقدمه‌ای که من عرض کردم، اما اون دوتا نکته‌ای که میخوام عرض کنم و انشاءالله عنایت میکنید. نکته اول، منکر و معروف چیست؟ عزیزان، برادران، خواهران، من اینجا زیاد یادداشت کردم ولی 7-8 تاشو براتون میگم. 1، منکر اعتقادی. آقا یکی مشرکه، منکر اعتقادی است. یک کسی خداشناسیش ناقصه، شبهه‌ای براش پیدا شده نسبت به امام معصوم، نسبت به... پس یکی از شاخه های منکر که بزرگترین منکره، شرکه. میخوام بدونید منکر چه دایره گسترده‌ای داره. دوم، منکر اجتماعی، بدقولی، رعایت نکردن حق الناس، رعایت نکرده امانت داری. نه خیلی مهمه، نه چیزایی است که وقت مردم، کار مردم، وفای به عهد که متاسفانه خیلی ها تو جامعه رعایت نمی کنن. یکی از بدترین منکرات بدقولیه. پیغمبر خدا فرمود لا عهدل لا دین لمن لا عهدل. کسی دین عهد نداشته باشه دین نداره. به همین جهت وقتی از امام سجاد میپرسن آقا دین چیه، میگه سه تا کلمه. دین چیه؟ سه تا کلمه. 1، قول الحق، حق رو بگی ولو به ضرر میخوره. 2، الحکم بالعدل، عادلانه حکم کنی، نگاه نکنی دشمنه، حتی با دشمنه. 3، الوفا بالعهد، وفای به عهد و پیمان داشته باشی. شما بیشتر این درگیری هایی که توی کلانتری ها و دادگاه از بدقولی، یا چک برگشته، یا زامن شده پولشو نداده، یا حاج آقا حاج خانوم توی خواستگاری توی کلماتش اومده حرفایی که زده عمل نکرده، یا این جوان قولایی که داده، یا این خانم حرف مرد گوش نمیده. همینطور برید جلو. من یه خاطره براتون بگم، یعنی یه داستانی از مرحوم آیت الله مدنی. آیت الله مدنی شهید محراب تو حرم قم دفنه. ایشون امام جمعه همدان بود، بعد امام جمعه تبریز شد و جزو شهدای چهارگانه محراب دیگه. ایشون آیت الله صدوقی، آیت الله دستقیب، آیت الله اشرفی اصفهانی، بسیار مرد متدینی بود. ایشون میفرمودن همدان که بودم، یه آقای بازاری یک شب در سال یه جلسه میگرفت، از من قول گرفت مثلا شب جمعه فلان. منم تو تقویم نوشتم گفتم باشه میام. فرمودن میخواستیم بریم نجف، قرار شد بره نجف بمانه ایشون. زمان طاغوت، گذرنامه دادم برای اینکه ویزا در بیاد و بلیط و اینا. بالاخره مثل امروز نبود که به سرعت آماده بشه گذرنامه و بلیط و اینا. یه مرتبه مثلا اول هفته شنبه، یک شنبه اعلام کردن آماده است. اساس رو جمع کردیم با زن و بچه، با اون سفرای اون زمان باید میرفتن از خرمشهر بصره و زمینی، و با یک مکافاتی فرمود خودمو رسوندم به نجف. تا جا اجاره کردیم و مستقر شدیم، مثلا سه شنبه چهار شنبه وسطای هفته، یه وقت ایشون یه خورده فارغ البال شد. اینگه یادم افتاد عجب، این شب جمعه همون شب جمعه‌ای که من قول دادم به اون تاجر، به اون کاسب همدانی برای منبر، و یادداشت کردم و فراموش کردم. سفر نجف اینو از ذهن من برده. بلند شد ظهر گرما، اومد در خانه آیت الله عظمای حکیم، پدر همین شهدای حکیم، آسد محسن. سلام کرد، شما چه کار دارید؟ گفت آقا یه جوری منو بفرست ایران. چه جوری می‌خوای بری؟ تو با زحمت اومدی، به طور طبیعی نمیشه، بهت خروج نمیدن، بلیط آماده نیست. فهمود میدونم، میخوام از اعتبار شما استفاده کنم، از هر طریقی میتونی، نامه به دولت بنویسی، نامه به کنسولگری، به هر راهی که میشه من برم. من قول دادم، بالاخره این کارو کرد. من نوشتن اون شب جمعه نزدیک مجلس طرف رسید به همدان و وارد. بازاریه فکر نمیکرد بیاد، وارد شد، خیلی تعجب کردن. رفت منبر گفت امشب میخوام راجع به وفای به عهد صحبت کنم، و تو همین موضوع هم صحبت کرد. حرفش هم اثر داشت. اینقدر مقید بودن. پیغمبر گرامی اسلام قبل از اسلام خب میدونید چوپانی میکرد، انبیای الهی همه چوپانی کردن، چون خود چوپانی صبر میده، میزان تحمل انسان رو میسنجه که چقدر حوصله داری بشینی 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، حیوانات بچرن، بعد اینا رو برگردونی غروب. عمار یاسر میگه ما گاهی با هم قرار میذاشتیم، مثلا طلوع آفتاب فلان منطقه، میگه یک روز صبح با هم منطقه فخ نزدیک مکه است، مسجد تنعیم، من رفتم اونجا با هم قرار گذاشتیم، من دیرتر رفتم، دیدم پیغمبر ایستاده نمیذاره حیوانان برن به چرا. گفتم آقا چرا نذاشتید؟ عرض کردم قبل از نبوت، فرمان با تو قول، به تو قول دادم، به تو وعده دادم. چقدر ما تو بد قولی ها به هم تذکر میدیم. بد قولی ها خود ما گاهی میان، آها ما منبر میریم برای خوش قولی، آها من میگم فردا شب فلان جا، خب آجا به همش بزن بیا هیئت ما. ای بابا ما داریم مذمت میکنیم مردم کوفه رو برای بد قولی، خب میشه خودم بد قولی کنم؟ فرق نمیکنه سخنران باشه، مداح باشه، کاسب باشه. و بسیاری از این گرفتاری ها اینا این منکره، بدقولی، خیانت به امانت، این یه رقم از منکر، منکر اجتماعی. سوم منکر اقتصادی، ربا، رشوه، کم فروشی، کالای قلابی دادن. خب اینا همه منکره. چقدر تو جامعه تذکر رو این داریم، چقدر جامعه نسبت به تولیدات بالا، گاهی خود آقایون تو این اخبار میگن فلان کارخانه اینقدر گرم از مجموعه کالاش مثلا کم گذاشته، وقت تو تولید کلان میلیونیش یه پول عظیمی به جیب زد. اینقدر گرم مثلا، حالا اسم نمیبرم، بعضی از کارخونه ها ممکنه گوشش بگیره ناراحت بشن، از فلان مثلا چیزی که تو بازار میاد خیلی خودشو نشون نمیده، حالا این 400 گرم باشه یا 390 گرم، ولی 10 گرم خرید یک کالا برای شما اثر نداره، ولی تو کل میبینی خب این کم فروشی بزرگترین ویلون للمتففین. منکر گاهی منکر اقتصادی است، چه تو دایره دولت باشه چه تو دایره مردم باشه. این یک قسم منکر. منکر دیگر منکر سیاسی است. منکر سیاسی حکومتی به مردم دروغ بگه، حکومتی با مردم درست تا نکنه، وعده خلاف بده، ایجاد تفرقه بشه در کشور، توجه به عرض میکنم که بودجه مردم نشه، بیت المال بوش بیدقتی بشه، اختلاس از مال مردم، اینا همه منکره. پس دیدید چقدر منکر گسترده است. حالا دیدید به اندازه دریاس و بقیه به اندازه قطره. چرا مؤمن ضعیفه اگر امر به معروف نهی از منکر نکنه؟ گاهی اقتصادیه. پنجم منکر اخلاقی، غیبت، تهمت، دروغ، خدای نکرده تمسخر، استهزا، ناسزا، فحش. خیلی این دایره گسترده است، من همه‌شو نمی‌خوام عرض کنم. منکر فرهنگی، صحنه‌های مبتذل، نوارهای مبتذل، کلیپ‌های مبتذل، عرض می‌کنم که بدحجابی تو جامعه، مدهای نادرست تو جامعه ترویج کردن. عرض کردم تا صحبت از منکر میشه فوراً ذهنمون روی یه موضوع میره، نه اینم یکی از موضوعاته، نمیخوام بگم منکر نیست. منکر بعدی منکر نظامیه، در جنگ، فرار از جنگ، خیانت در جنگ. حالا شما اقسام دیگه‌ش هم میتونید ردیف کنید. منکر خانوادگی، بدخلقی مرد توی خانه، دست بزن داشتن مرد، بدخلقی زن، نفقه ندادن، مهریه ندادن و انکار مهریه. حالا این دایره گسترده‌ای که من امشب عرض کردم، البته یه وقت دیگه منکر سراسریه، اون دیگه خیلی فرق میکنه، مثل یزید. امام حسین میفرماید اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. منکر یه منکر عظیمی است مثل وجود یزید. منکر یه منکر عظیمی است مثل دولت غاصب اسرائیل، اون دیگه همه امکانات باید براش بسیج بشه تا این منکر جلوش گرفته بشه. این بحث اولی که من امشب محضر شما عزیزان تقدیم کردم. مطلب دوم خوب گوش بدید، بحثمو خلاصه کنم. شیوه، اکثر ما تو شیوه مشکل داریم. روش چیه؟ شیوه چیه؟ من به 4-5 محور تو این شیوه اشاره میکنم، اگر عنایت بفرمایید شاید خیلی از اینها جلوش گرفته بشه. اولین روش اعطای بینشه. بگیم بده، بگیم خوبه. بعضیا نمیدانن خوب رو، نمیدانن بد رو. خب شما آقای بزرگوار به جوان دانشگاه میره، دختر خانم این درسته این نادرسته، خوب و بد رو بگی، صرف گفتن، صرف تذکر زبانی، صرف تذکر لسانی، اعطای بینش، آگاهی دادن. یکی از مشکلاتی که ما الان تو جامعه داریم، خیلی اطلاع نداره، نمیدونه این حرامه، نمیدونه این حلاله، نمیدونه این منکره، آثار تخریبیش چیه. این شیوه ائمه بزرگوار ما این بوده، بینش میدادن، آگاهی میدادن، به آثار عمل طرف رو متوجه میکردن. آمد خدمت همین آقا امام حسین علیه السلام یا کسی، گفت آقا من به گناه عادت کردم، تعودت علی المعصیه، الله اکبر، وای به اون آدمی که گناه عادت کنه، گناه برای زینت بشه، این ذائقهش عوض شده، چون ذائقه سالم باید عبادت براش شیرین باشه، گناه براش تلخ باشه. خدا میگه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، من شما رو که آفریدم یه جوری آفریدم که راست برات زیبا باشه، دروغ برات زشت باشه، کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، زشتی برات زشت باشه، زیبایی زیبا. اگر الان زیبایی رو زشت میبینی، زشتی رو زیبا، ذائقت عوض شده. برو یه فکری به حال خودت کن، مثل آدمی که لذت غذای شیرین رو احساس نکنه، شیرینی رو تلخی ببینه. وای به اون زمانی که ذائقه آدم، امام سجاد یکی از دعاهاش اینه، الهی ازقنی حلاوت عبادت. اینا میگن آدم وارونه، ذائقه عوض شده، اومد گفت آقا عادت کردم به گناه، نمیتونم ترک کنم. آقا بلا فاصله بهش بینش داد، فرمود عادت کردی به گناه، عیبی نداره، انجام بده، اما برو جایی که خدا تو رو نبینه. همین یک کلمه، کجا بره خدا نبینه؟ علم یعلم به ان الله یرا، روزی خدا رو هم نخور. این که نمیشه تو نان خدا رو بخوری، خونه کسی بری نمک بخوری، نمکدان بشکنی. سوم، تو که میخوای گناه کنی و معصیت کنی، وقتی هم بهت میگن جهنم برو، بگو نمیرم، جهنمشم نرو، و موارد دیگه. ببین طرفو، اینو میگن آگاهی دادن، بینش دادن. خیلی از اوقات این روش جواب میده، تأثیر، آثار. یعنی جوانای عزیز ما، ببین شما، بعضی جوانها گله میکنن از دعوت به نماز توسط پدر و مادر، راست هم میگن، برخورد خوب نیست، آثار نماز. مگه شما برای حمام رفتن جوانتو مجبور میکنی؟ مگه برای غذا خوردن مجبور میکنی؟ شما الان همین عزیزانی که اینجا نشستید، ببینید اگر به شما بگن یک کالای 2 کیلومتر اونورتر بهتره، آقا فلان جای شهر یک پیتزایی داره خوبه، یک بستنی داره خوبه، یک غذایی داره خوبه، ببین ول میکنی از این ور شهر، با ترافیک میری اون طرف که اون چیز خوب رو تهیه کنی، دنبال خوبش میگردی. نه، شما میخوای یه وسیله بخری، میگن فلان خیابون ارزون تره. ما تو کار دنیا، در تهیه اموال دنیا، هم دنبال مرغوب ترین، هم ارزان تر، زودتر به دستمون بیاد. اما تو آخرت چرا اینطور نیستیم؟ میگه آقای عزیز، خواهر گرامی، جوون عزیز، این نمازی که داره تو خونه میخونی، اگر رفتی تو مسجد 25 برابر، مفت میشه ضبط در 25. اگه جماعت بود از 10 نفر گذاشت که اصلا نمیشه حساب کرد، ضبط در بی‌نهایت میشه. اگه صف اول بود، مثل جهاد در راه خداست، مثل کنار پیغمبر جهاد کرده. اگه این روایت باشه، مسجدا باید جا نباشه. چطور شما برای یک کالای مرغوبتر راه دورتر میری، 10 قدم، 50 قدم، 100 قدم تا مسجد نمیای؟ اگر یک کسی میگه آقا عزیز من، روزی 50 آیه قرآن شما اگه هر روز بخوانی، دیگه جزو غافلین نیستی، قبرت نورانیه، اون خونه فرشته توش رفت و آمد میکنه، آثار رو دقت نمیکنی. به خاطر همینه این بینش رو باید داد. یکی از شیوه های قرآن، شیوه های رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و ائمه اطهار این بوده، بینش میدادن، آگاهی میدادن که بدان این اثرشه، این اثر منفیشه. این یک روش. روش دوم که بسیار مهمه، البته الان تو جامعه تقریبا برعکسه، این خیلی مهمه، در گسترش معروف عبارت است از نشر خوبی ها و پوشوندن بدی ها، همون که صفت خداست، یا من ازهرال جمیل و سترال قبی. البته خیلی جا الان برعکس، یعنی میگردی یه کلیپ منفی ازت پیدا کنه تو فضاها بذاره، میگرده زندگی خصوصی تو فضای مجازی بذاره، میگرده یه نقطه ضعفی ازت پیدا کن. این صفت غلطیه، صفت الهی نیست. نشر خوبی ها، اگر جوان تو مسجد پیغمبر نماز میخوند تا سلام داد پیغمبر صدای زد، فرمود مرحبا بک لحسن سنائک، باریک الله چقدر قشنگ دعا میکنی، این اصلا کیف کرد، لذت برد، خوشش اومد، مرحبا بک لحسن سنائک. از شیوه تشویق ما استفاده نمیکنیم. آقایون الله اینا رو از صدا و سیما میشنون، شبکه سم پدر مادرها گوش میدن، جووناتون رو تحقیر نکنید، مقایسه نکنید، واژگان شکننده به کار نبرید، این روش نیست. حتی نسبت به مخالفین، ببینید شما در جنگ در صلح حدیبیه سهیل ابن عمرو اومد با پیغمبر قرارداد بنویسه. میدونید صلح حدیبیه قراردادی بود که پیغمبر با مشرکین بس 10 ساله. یکی از ویژگی های اسلام این است که در پیمان شکنی گفتم پیشگام نمیشه، ولی اگر پیمانو شکستن دیگه متعهد نمیمونه. اینه که مقام معظم رهبری مسئولین فهمدن ما هم تو قصه برجام پیشگام نیستیم از عبر و عقب نشینی، اما اگر شکستن ما هم مقابله به مصر میکنیم. این وضعیت دنیاست. شما صلح حدیبیه یک قراردادیست که بیشترش هم به نفع مشرکین بود، در این حال حضرت پذیرفت برای حفظ اسلام، 2 سال بعد بدعهدی کردن و شکستند. پیغمبر فرمود حالا که شما قرارداد رو شکستید منم دیگه متعهد نیستم. لشکر آماده کرد حمله کنه به مکه، چون قرار شد 10 سال جنگ بین مشرکین و مسلمان ها نباشه. قرار شد 10 سال نه مشرکین به همپیمانای مسلمان ها حمله کنن، نه مسلمان ها به همپیمانان مشرکین. قرار شد 10 سال هر مشرکی آمد مسلمان شه پیغمبر برش گردونه، اینم دیگه به نفع اونا بود. بعد از 2 سال مشرکین به یکی از همپیمانای پیغمبر حمله کردن، خبر به رسول خدا رسید و اون آماده باشید برای جهاد. ابو سفیان اومد خیلی التماس کرد، حتی امام حسن بچه بود و امام حسین رو بغل کرد گفت تو رو جان اینا قسمت میدم منصرف شید. حضرت فرمود امکان نداره، بعد عهدی کردید، فقط تخفیفی که میتونیم به شما بدیم شما برید تو خونه هاتون خون ریخته نشه. و مکه تقریبا بدون خونریزی فتح شد با یه درگیری و مقاومت کوتاهی. تو صلح حدیبیه اون آقایی که از طرف مشرکین آمده بود قرارداد بنویسه خیلی قشنگ صحبت میکرد، فصیح بود، ولی خب تندی کرد. مثلا نوشته بودن رسول الله، گفت رسول الله رو پاک کنید، پیغمبر هم پاک کنید. 2-3 تا نکته دیگر رو گفت، بعضی ها اعتراض کردن یا رسول الله این تندی میکنه، فرمود زبان قشنگی داره، قشنگ حرف میزنه، عسى ان ينفعنا، شاید یه روزی این زبان خوشش به درد ما بخوره. حالا مشرکه، آقا گذشت، مکه فتح شد، این آقا مسلمون شد. 2 سال بعد پیغمبر خدا از دنیا رفت، مردم مکه تازه مسلمون بودن، داشتن بر میگشتن، مرتد میشدن، همین آقا یه سخنرانی کرد مردم رو نگه داشت. پیغمبر همون زبونش به درد ما میخوره، وایساد تو در جلو در خانه خدا، گفت پیغمبر از دنیا رفته، دین که از بین نرفته، بمانید. بله تشویق، حتی عرض کردم اینجور جاها پسر ابو جهل سالها با پیغمبر مبارزه کرد، حتی تو فتح مکه پیغمبر رو مهدور و دم اعلام کرد، یعنی اگر میدیدن میتونستن بکشنش. یه وقتی صورتشو پوشون پشیمان شد، اومد خدمت پیغمبر، شهادتین گفت، مسلمان شد، پیغمبر رو تو آغوش گرفت، پور آن بوجهر شد مؤمن عیان، پور آن نوح نبی از کافر پذیرفتش. در جذب مردم، در برخورد با منکر، این مطلب مهمی است. نشر خوبی ها و پوشوندن بدی ها. بابای عزیز، شما اگه از بچت میدونید که مادر نگو، مادر شما اگر از پسر یا دختر میدونید باباش نگو. یه وقت ببینی فقط گفت که خواجه حافظ خبر نداره، عمه فهمیده، خاله فهمیده، دایی فهمیده، همه فهمیده، این خب بدتر میشه. نگذاریم کار زشت منتشر بشه. بنای اسلام بر پوشاندن ستره. عرض کردم یکی از صفات خداست. من گاهی خودم فکر میکنم واقعا این ستارالعیوب بودن خدا اگه نبود ماها سنگ رو سنگ بند نمیشد. الان شما اینجا نشستید، منم نشستم، کی چه کار است من چه میدونم، هیچ که خبر نداره. واقعا این ستار بودن خدا یکی از مهمترین و با ارزشترین صفا خب یه خوردم ما درس بگیریم. اینم دوم. یه مورد دیگه هم بگم، یه وقت گذشت تو برخورد با منکر تدریج یواش یواش اندک اندک. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بروجردی، شما یادتون نمیاد، منم یادم نمیاد، من ایشونو ندیده بودم، چون سال 40 فوت کرده. تصمیم گرفتن یه مرکزی تو هامبورگ درست کنن برای مسلمانان هامبورگ در آلمان. دستور دادن بهترین جای هامبورگ زمین خریداری بشه، مسجد بشه، که الان هم شده و سابقه بیش از 50 سال داره. حتی حوزه علمیه تأسیس شده، دانشگاه تأسیس شده، کتابخانه الان خیلی گسترده است. مدتی مرحوم شهید بهشتی اونجا بودن، دفتر کار ایشون هنوز هست در اونجا. و این مرکز الان یه مرکز، توریستا میان عکس میگیرن، تصویر میگیرن، مرکز مهمی شده. شب‌های محرم، ماه رمضان، دهه صفر، روزه، برنامه دوش گرفته میشه، سخنرانی گذاشته میشه، مبلغین میرن. ایشون وقتی این مجموعه رو بنیان گذاری کرد، هنوزم ساخته نشده بود، یه مجموعه ساده، مرحوم آقای محقق که نماینده ایشون بود از اونجا به ایشون نوشت، گفت آقا اینجا نمیشه مثل ایران عمل کرد. بعد حجاب میان، زن و مرد با هم میان، مخلوط می‌نشینن. عرض میکنم که اینطور نیست مثل مسجدها ایران باشه بگیم چادر سر کنن، خانما پشت پرده باشن. آقا اینجا وضع اینه، اینجا آلمانه، هامبورگ، قم نیست. اون مرجع بزرگ نوشتن بسم الله تعالی به حد اقل اکتفا کنید، به حد اقل اون کفو دیگه، سقفو نمیخواد بگیریم، به کف باشه، بیان با همون مانتو بیان، بیان با هم بیان پرده به. این تدریج خیلی مهمه تو مسائل. گاهی اوقات سید شرف الدین از علمای لبنان بود، یه مسیحی اومد پیش ایشان مسلمان بشه، خب شهادتین دو گفت، برگشت گفت خب آقا ما باید چیکار بکنیم حالا مسلمان شدیم؟ فرمود هیچی، شما باید 6 رکعت نماز بخونید، 2 رکعت صبح، 4 رکعت هم شب. گفت خیلی ممنون. اومد بیرون با آقا گفتن آقا کیسه خلیفه میبخشی نماز 17 رکعته. گفت این تازه مسلمونه الان اذیت میشه، بذار حالا یواش یواش. اتفاقا خورد به ماه رمضان، آمدن اومد مسیحی خیلی آقا میگن باید روزه گرفت. آره 17 است. همون کی گفته؟ بی خود گفته، این مال مسلمان قدیمیه، اونا که قدیم نخه تو نمیخواد امسال. گفتن آقا نمازو کمش کردی، چی نگفتیم. فهمود سال دیگه نمیشه یه مرتبه. لذا ما به جوانای عزیزم میگیم تو مسائل مذهبی نشاطتون رو حفظ کنید، حتی عزاداری امام حسین، حتی عزاداری، مواظب باشید نشاطتون، کسالت براتون نیاد. من نمیدونم اینجا گفتم این داستانه یا جای دیگه، یه وقتی یه کسی دعا میخوند با بیحالی، با کسالت، امیرالمومنین فرمود بهش نمیخواد این دعا رو بخونی، من یه دعا به دیات میدم کوتاه بخون. چی بگم آقا؟ فرمود یه دعایی به دیات میدم همه دعاها توشه، 4 تا کلمه است، به نظرم یه شب گفتم. فرمودن یه دعایی به دیات میدم همه دعاها توشه، همه خوبی ها، همه استغفارا، همه پناه بردن به خدا. آقا چی بگم؟ فرمود با نشاط اینو بگو، بگو الحمدلله علی کل نعمه، خدایا برای همه نعمتات شکر. 2 استغفر الله من کل ذنب، همه گناه استغفار. 3 اسال الله من کل خیر، خدا همه خیر رو بهم بده. 4 اعوذ بالله من کل شر. بعضی از اوقات ببینید این خیلی مهمه که در عبادت نذارید کسالت، نشاط رو حفظ کنید، نشاط و شادمانی. این بحث من امشب راجع به معروف و منکر، باید حساسیت داشته باشیم، باید تذکر بدیم، باید توجه کنیم. البته رده ها توجه بشه، مثلا یه خانم جوان رو یه آقای جوان نباید تذکر بدیم، یه خانم بگه، یه مسنتر بگه، فضاها رو باید ببینیم. حالا یه آقایی با خانومش داره حرکت میکنه، میخوایم تذکر به این خانم بدیم، پیش آقاش تحقیر نشه. نوع تذکر گاهی میشه کتبی گفت، میشه یه یادداشت داد، این تذکر رو داد، برجسته نکنیم، آبرو نریزیم، حیثیت افراد رو حفظ کنیم. اگر این مجموعه رعایت بشه، امیدواریم به قول مرحوم شهید مطهری، این دو واجب مهم از قربت خارج بشه. خدایا ما رو جزو آمرین به معروف و ناهین عن منکر قرار بده. آخر سوره توبه رو، یعنی آخرای سوره توبه آیه 112 رو اگه نگاه کنید، 9 تا ویژگی برای رزمندگان شجاع، برای پیروان دین، برای اونایی که خدا خریدارشونه شمرده. 2 تاش همینه، یکی امر به معروف، یکی یحیی از من کرد. نگاه کنید آیه 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. ابی عبدالله شهید مبارزه با منکر، خودش هم فرمود من آمدم و لذا موفقم بود، یعنی توانست یزید رو به عنوان یه منکر به جامعه معرفی کنه. اینو به شما بگم، اگه ابی عبدالله با یزید بیعت میکرد، یزید میشد یه معروف، میگفتن حاکم شرعیه قانونیه، نه به عنوان یه منکر جامعه او رو شناخت. لذا الان دنیا حتی اهل سنت هم رو یزید و اینا حساسیت ندارن، قبول دارن که اینها به عنوان ظالم بودن، ستمگر بودند. این مهمترین شاخصه ابی عبدالله علیه السلام است که این منکر رو به جامعه معرفی کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. شب حساسی است، اول تسلیت میگیم به امام زمان ارواح و نافدا، دعا کنید به قلب امام زمان. ابن الحسن شما امشب از همه گریه کنا گریت بیشتر، نمیدانم کجا هم هستی، کربلای زیر قبه ابا عبدالله، ولی شما که در طول سال میگی صبح گریه میکنم شام گریه میکنم، شب عاشورا میدونید علمای ما بزرگان ما شب و روز عاشورا اصلا یه وضعیتی داشتن. خدا رحمت کنه ما یه استادی داشتیم آیت الله پایانی، من پیش ایشون مکاسب میخواندم، فوت کرد، مرد فاضلی بود، یادش کردم میشم. ایشون میگفت من یه روز عاشورا همین پل آهنچی مینشست، منزلش اونجا بود، میگفت آمدم از خانه بیرون، از جلو قبرستان نو رد شدم، دیدم وسط قبرستان نو علامه طباطبایی سر و پای برهنه، نه عمامه داره نه کفش به پا داره، قبارالود نشسته روی این خاکها، هی داره میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. روز عاشورا اومدم جلو، آقای علامه، علامه صاحب المیزان با سر و پای برهنه در این حالت، فرمود از روز اول محرم زیارت عاشورا رو با صد سلام و صد لعن شروع کرده. امروز اومدم، چون مستحب به روز عاشورا زیر آسمان این زیارت رو بخونیم، آمدم اینجا، بعد میگه به من رو کرد. دقت کنید اینی که الان دارم میگم این دیگه تصرف تکوینی ها، ممکنه من و شما نتونیم نبینیم بعضی چیزاست، کار هر کسی نیست. حالا اینی که میگم استبعاد نکنید، میگه به من گفت آقای پایانی امروز در و دیوار برای امام حسین خون گریه میکنه. بعد میگه دست برد یه کلوخی رو، ایشون میگه من خودم دیدم، از زمین برداشت فشار داد، من دیدم خون ازش جاری شد. ممکنه عرض کردم شما این نمیبینی فردا، اما این تصرف علامه بود. بعضی اوقات افراد میتونن تصرف کنن، این حالا چطور باطن بعضی رو نشون میدن. آقا امام صادق گفت نگاه کن، طرف نگاه که دور خانه خدا دارن بعضی حیوان میچرخن. دختره آمد پیش پیغمبر، قدیم مثل حالا افطار و سحر خیلی معلوم نبود، اجازه میگرفتن افطار شده یا نه، مادرش آوردش گفت یا رسول الله میخوام ببینیم افطار شده یا نه، فرمود این که افطار کرده، نه یا رسول الله صبح تا حالا روزه است، فرمود دست بکن تو دهانت یه تیکه گوشت آورد بیرون، این چیه؟ گفت من چیزی نخوردم، فرمود غیبت نکردی؟ قرآن میگه گوشت برادر مرده. ببین شما 500 تا غیبت هم بکنی اتفاق برات نمیفته ها، این تصرف پیغمبره که این کارو میکنه، این تصرف علامه طباطبایی. آقای پایانی فرمود والله خودم دیدم خون از این سنگ جاری شد و علامه مثل باران روز عاشورا اشک میریخ. آقا فردا روز حساسی است، خیلی مواظب باشید، روز عاشوراست، روز شهادت ولی خداست. آخ چه شبی داشت امشب امام حسین، چه نخوابید امشب، گاهی خار بیابان جمع کرد، گاهی به زینب سر زد، گاهی میامد پیش رباب علی اصغر و یه دست رو سرش میکشید، گاهی خیمه برادرش ابوالفضل العباس رفت. چه شبی، چه شبی، لحظات کوتاهی رو نزدیک صبح آقای استراحت کوتاهی کردن. امام سجاد میگه پدرم یه مقداری که فارغ شده میشب قرآن خونه، میشب همش قرآن میخوندن، یسلون یستغفرون یتضرعون، دعا دعا نماز. میگه یه وقتی رفت یه گوشه‌ای نشست، شروع کرد به شعر خوندن. معنای این شعراش این بود: دنیا خدا حافظ، حسین داره میره، یا دهر افن لکه من خلیلی. میگه من بغض گلومو گرفت ولی خودمو نگه داشتم، هیچی نگم. اما وای عمه جانم زینب شنید، تا شنید سراسیمه دوید و لطمت علا وجهها، دستا رو زد رو صورت و شقت جیبه ها، گریبانشو چاک داد، صدا زد: حسینم برادرم، یا سمال الباقین، این حرفا چیه میزنی؟ لیت الموت اعدمن الحیات، دعا کن من بمیرم ولی داغت رو نبینم، من زیر زمین برم اما این حرفا رو نشنوم. آرامش کرد، فرمود: خواهرم اتق الله، از خدا نترس، اعلمی ان اهل الارض یموتون، همه میمیرن، نمیر خداست، کل من علیها قرآن میفرماید فان. مگه مادرمون زهرا نرفت؟ مگه بابامون امیر المومنین نرفت؟ مگه برادرم امام حسن نرفت؟ چرا رفتن؟ اما تو رو داشتم، تو یادگار اونها بودی، امروز از یه تو بری چه کنم؟ آرام کرد زینب رو. امشب هم سپری شد، فردا هم سپری شد، صبر زینب هم خودشو نشون داد. عاشقان کربلا میدونید تا کجا؟ تا اونجایی که مد رو بلندی ببیند و شمر و جالسون علا صدره. دیگه نتونست، دستار رو سر گذاشت: وا محمدا، وا علیا، از حرم تا قتلگه زینب صدا میزد حسین، در میان خون خود قتلگاه حسین دست و پا میزد حسین. دست اصلا بی اختیار رفت سراغ عمر سعد، گفت: یا عمر، ایقتل ابو عبدالله، نان عجیبین پسر پیغمبره، اینجایی که شمر نشسته بوسگاه رسول الله. ابی عبدالله غیرت الله تا صدا رو شنید: خواهرم برگرد به سوی خیمه، برگرد. آمد، اما لحظاتی نگذشت، سری بالای نیزه، صدای الله اکبر دشمن. حالا هر کجا نشستی، امام صادق فرمود: حسین ما رو اینطور زیارت کنید، همه ما هم سه مرتبه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک.